بسم الله الرحمن الرحیم. یه بحثی بود که توی قطع و زندم داشتیم از اختلافت امت و علال قولن، یادتونه مثالایی که میزدن برای اینکه دست شما در بخواهش، برای اینکه مخالفت عملی قطعیه با علم تفصیلی ناشی از علم اجمالی جایز هست یا جایز نیست، هشتا نقض میکردن شیخ. شیخ گفت هیچ وقت مقاطع عملی قطعی اجازه داده نمیشه دیگه، چه تفصیلی چه اجمالی. هشتا نقض کرده بودن که اینجا اتفاق افتاده، یادتونه که عرض کردم 10 تاست، دو تا دیگه هم از نایمی نقض کرده شیخ نگه بود دیگه. اون مثالا یکیش این بود، از اختلافت الامت و علل قولین ولم یکن معنا ما مرجع. بعد شیخ طوسی قائل شده بود به تخییر، نمیدونم حالا یادتون اومد یا نه، اما یادتون نمیاد
شیخ
طوسی
شیخ اونجا تخییر
نقل کرده بود
که شیخ اونجا
قائل به تخییر بوده و بوده این تخییر مخالفت عملی قطعی است. یادتونه؟
بله.
این بحث در ایرادشی شما هم همونه، گفتن از اختلافت الامت و علا قولین. بعد اینجا بحث میشه که ما چه باید بکنیم چه نباید بکنیم. خب اینجا هم همینه، یه قول وجوب داریم یه قول حرمت داریم، دوران بین وجوب و حرمته. همون مبنایی که اونجا داشتیم اینجا هم باید چی بشه؟ جاری بشه. اونجا فقها فتوا دادن که احداث قول ثالث جایز نیست، اینجا هم براءت و اباحه ظاهری احداث قول ثالثه. پس ایراد ششم، خود شما ها گفتید از اختلف الامت و علا قولین ولم یکن ما احد امام مرجع، اینجا لا یجوز طرح و ما و احداث و قول ثالث. الان این اباحه شما احداث و قول ثالث، از ایراد دوم جواب اینو میتونید بگید؟
حرف
شما مرکبه
دیگه،
این مثلا اون میشه، همون جواب اونجا اینجا میاد. بگید
مخالفت عملی اینجا
میشه، اونی که اشکال داره مخالفت عملیه است با قول امام، که اینجا مخالفت عملیه پیش ببین نمیاد، پیش نمیاد. التزامیه پیش میاد، اونم که اشکال داره. تازه التزامیه هم میتونه پیش نیاد، چون اباحه‌ای که ما میگیم اباحه ظاهری است و اباحه ظاهری منافاتی نداره با التزام به این که حکم الله واقعی یا وجوب است یا حرمت. به خاطر چی؟ باید که موضوع اینها به نظر شیخ بگید
یکی نیست،
حالا بعضی میگن سنخشون یکی نیست، حالا مسلک شیخ اختلاف موضوع بود، روشنه؟ بعد اشاره میکنه به همون کلام شیخ، میگه تازه از اختلافت الامت علی القولین این لم یجوز احداث قول ثالث، معلوم نیست اجماعی باشه. چرا اجماعی نیست؟ چون شیخ طوسی قائل به تخییر بوده. همونجا گفتیم که در دو تفسیر از شیخ هست، یه عده گفتن منظورش تخییر واقعی است، یه عده گفتن منظورش تخییر ظاهری است. اگه واقعی باشه احداث قول ثالث میشه، ظاهری باشه احداث قول ثالث نمیشه. محقق حلی که خب بسیار مورد اعتماد شیخ انصاری است، ایشون از عبارت شیخ طوسی تخییر واقعی را استفاده کرده و نزا گفته که شیخ طوسی با این بحث احداث و قول ثالث و خلق اجماعی مرکب مشکل داشته، چون خودش قائل شده به تأخیر. بعدم ایراد گرفته تو چرا تأخیر واقعی میگی؟ این میشه احداث و قول ثالث، نباید بگی. معلومه؟ البته از اون طرف هم سلطان العلماء گفته مراد شیخ طوسی تأخیر ظاهری بوده و لذا ایشون هم ممکنه عدم جواز طرح احداث قول ثالث بگید نبوده. بعد دیگه شیخ انصاری عبارت شیخ طوسی رو میاره و میخواد از تفسیر محقق دفاع کنه که منظور شیخ طوسی تأخیر واقعی است، ولی ما فکر میکنیم همون حرف سلطان العلماء درست بوده و منظور شیخ طوسی تأخیر ظاهری بوده. و چون دیگه بنا ندارین نقل قولا رو بخونید، دیگه عبارت شیخ رو در عده نمیخونید، عبارتش آورده خود شیخ انصاری. عبارت هم همون ها، واقعا هم همون عبارت
ها. اونجا تخیل بدوی گفته بود، چون چرا میکردی این ظاهری؟
نه الان بدوی یا استمرارش اینجا منشأ اثر نیست. اونی که اینجا منشأ اثر هست بحث ظاهری یا واقعی بودنش. حالا چه بدوی باشه چه؟ ببین یه بحثی که تخیل یا بدویه یا استمراری، اون جداست. بدوی کارمونش نداره. الان بحثی که موثر اینجا اینه که واقعی گفته اون بدوی را یا ظاهری. دو تقسیم آقا، تأخیر واقعی و ظاهری یه تقسیمه، تأخیر بدوی استمراری یه تقسیمه. تأخیر واقعی میتونه بدوی باشه میتونه استمراری، تأخیر ظاهری هم میتونه بدوی باشه میتونه استمراری. اونجا بحث در این بود که مخالفت عملی قطعی منجر میشود یا
نمیشود.
اگر تأخیر بدوی باشه به مخالفت عملی قطعی منجر نمیشود قطعا. اون بحث اونجا با بدوی استمراری حل میشود. ولی اینجا الان با بدوی استمراری حل نمیشه. اینجا الان صحبت اینه که آیا شیخ طوسی احداث قول ثالثی را که منجر به مخالفت عملی قطعی ولو نشود اجازه میدهد یا بگو نمیدهد. اگر تأخیری که شیخ طوسی میگفته تأخیر واقعی بوده، احداث قول ثالث هست، اگه بدوی باشه منجر به مخالفت عملی قطعیه نمیشه. ولی اگر تأخیرش تأخیر ظاهری باشه احداث قول ثالث نیست. اونجا چون تمرکز بعض رو احداث قول ثالث نبود، رو مخالفت عملیه بود، زن نقطه سقل جواب رو بردیم رو تأخیر بدوی. اما اینجا الان بحث اینه که شیخ طوسی مخالف احداث قول ثالث بوده یا نبوده. به عبارت‌ها احداث قول ثالث اتفاقی بوده یا نبود، عدم جواز احداث قول ثالث. اونی که اینجا اینو تعیین میکنه تأخیر واقعی ظاهریه. جناب شیخ انصاری معتقد است که مراد شیخ طوسی تأخیر واقعی بوده، لذا احداث قول ثالث بگید میشده. ولی چون این تأخیر بدوی بوده منجر به مخالفت عملی قطعیه نمیشده، لذا احداث قول ثالثی که به مخالفت عملی قطعیه منجر نشود این ایرادی نداشته.
من اینجوری بحث فادمون که اون قول اول که بحث براعت بود اونو قرار به براعت شدن دیگه، داری نقد وارد بکنی اونجا اوناست.
نقد ششمی که بر اون براعت کردن این بود که براعت میشه احداث قول ثالث. یعنی شما وقتی دوران بین وجوب و بگید حرمته شما بیایید براعت جاری کنی فتوا دیار نوروزی به اباحه، این میشه احداث قول ثالث. شد؟
بله.
حالا شیخ دو تا جواب میده. یک، احداث قول ثالث ایراد داره که منجر به مخالفت عملیه میشه، اینجا که نمیشه. تازه التزامیش هم میتونه نشه به خاطر اینکه اباحه اباحه ظاهریست، اون وجوب و حرمت وجوب و حرمت واقعیست. منافاتی نداره که من ملتزم بشم که حکم الله واقعی یا وجوب یا حرمت، ولی در مقام عمل میگم وظیفه شما اباحه است. این نه، چون موضوعشون فرق میکنه. درست آقا؟ یا سلخش فرق میکنه. این یک. دو، شیخ انصاری میخواد بگه این کبرایی که شما میگید از اختلافت الامت و علا قولن احداث قول ثالث اجماعا جایز نیست، نه این اجماعی هم نیست. شیخ طوسی هم در دوران بین وجوب و حرمت قائل به تأخیر واقعی بوده و در نتیجه احداث قول ثالث پدید می اومده، درسته؟ ولی چون منجر به مخالفت عملیه قطعیه بگید نمی شده، لذا اشکالی نداشته. و این فهم شیخ در حقیقت همون فهم محققه، این تفسیر محققه و قائله که محقق معتقده شیخ طوسی تأخیر واقعی رو تو اراده کرده بوده. دقت کردید؟
دلیل شیخ
چیه؟ دلیل کی؟
دلیل شیخ این که این تأخیر اینجا تأخیر
عبارتش آورده دیگه، عبارت عده رو عیناً آورده. بعض رو فهم کلام عده است که اون کلام عده رو تفسیر داره، این عبارت رو آورده و از اون عبارت تأخیر واقعی رو استفاده کردی که الان من نشونتون میدم شاید بسید. و در مقابل فهم محقق و شیخ فهم سلطان العلماست که میگه منظور شیخ طوسی تأخیر ظاهری بوده، تأخیر واقعی نبوده، لذا طرح قول امام بگید نکرده. قول امام حالا یا بود مثلا هر چی که بوده اونجا واقعی بوده دیگه، این تأخیر تأخیر در مقام عمل بوده، ظاهری بوده.
وقتی اینم باید بدجوی باشه دیگه.
حالا این بحث بدجوی استمراری باید مقاطعه عملیش که پارسال بحث کردیم بودیم بدجویه. حالا اون قسمتی که اینجا محط بحث ماست اون قسمت بدبیزوی موسر جاش
بلد.
این قسمت واقع ظاهری شلا میکنم
تو اینو کجا بحث میکنیم که اصلا ایجاد قول ثالث درسته یا نه؟
الان با همین بحث ها مشخص شد
الان ظاهرا نظر شیخ نیکه
اینه که اگر منجر به مخالفت عملیه قطعیه بگید
نشود
اشکال ندارد، اگر بشود اشکال دارد. این مسلک شیخ مرسال هم فهمیده میشود از کلمات درست
صد معنای تأخیر واقعی اصلا در دوران بین اوجورنا که معنا نداره که این دو تا طبق من مذهب عدلیه یعنی
همین هم هست
نه خب یعنی دو
نظام محقق اینا اشکال میکنن که چرا قالب تأخیر واقعی شدی اینجوری میگفتن دیگه
نه همین یعنی اگر مطلق گذاشته که برمی اومد که هم محمل برای تأخیر ظاهری داشت هم تأخیر واقعی خب دو تا پنج تا که هیچ کس
مهمل نیست الان حالا عبارت مدام نشونتون میدم یه عبارتی است که خود شیخ هم نقل کرده بعضی جاهاش ظهور داره در این که مراد نویسنده تأخیر واقعی است بعضی جاهاش ظهور داره که تأخیر ظاهری است مثلا یه عبارت رسائل که مثلا چند جور شرح میشه قدام کتاب درسی بوده دیگه اینا همینطور دو جور توضیح داده شده ما اون توضیح تأخیر ظاهر رو میپسندیم حالا میگم چرا تو متن بهتون نشون میدم حالا خواست خودتون متن مدرم چون متن مدرم دیگه درس نمیدیم میبینه خودتون
اگر بحث تأخیر ظاهری مطرحیم بپذیریم که مقصود ایشون تأخیر ظاهری بوده اصلا دیگه کار به بدوی استمراری هم نمیرسه
نمیرسه
یه مطلب قبطر حل میشه
حل میشه بله
فرمون این که دو تا موضوع اینجا یکی واقعی یکی ظاهری پس رفت میشه اول کتاب شیخ
بله
الان یک جوابای دوم شیخ این بود که دو تا موضوع درسته
بله واقعا
اول کتاب شیخ قائل بر این شدن که حکم ظاهری میشه حکم واقعی سالمی
منافاتی نداره چون موضوع واقعی اولی با واقعی ثانوی دو تاست غیبت زیاد میکنه شیخ خدا مطالب قاطی شد اختلاف باشه خب ثانوی موضوعش با واقعی اولی فرق میکنه اصلا همه بس همینه دیگه اینکه واقعی ثانوی بشود منافات نداره که واقعی اولی یه چیز باشه واقعی ثانوی چیز دیگه حله حالا عبارت رو بخونیم اون عده رو نمیخونم منطقه چون براتون جالبه یه اشاره میکنم به قرینه هایی که تو مد هست بخونیم اینو فعلا و مازن شما چیزی واسه یه نورزی؟
بله اینی که آقای فرمودن که همینی که تأخیر بشه ظاهری دیگه مشکل تو در ولی حل نمیشه چون اگر اینم باز منجر به مخالفت عملی بشه
میرسیم انشالله که تأخیر استمراری منجر به مخالفت عملی قطعی میشه
ظاهری استمراری
نه حالا اصلا استمراری چه ظاهری چه واقعیش منجر میشود یا نمیشود اینو میرسیم بحث کنیم میرسیم همون جایی که میگیم که الان ما داریم برائت رو تمام میکنیم بعد میایم توقف بعد توقف میریم تأخیر یعنی بعدش ببخشید میریم تقدیم جانب و حرمت بعد از تقدیم جانب و حرمت میریم تأخیر بعد تأخیری ها سه دسته میشن بدوی استمراری تفصیلی یکی از اشکالایی که طرفداران تأخیر بدوی به استمراری میگیرن لزوم مخالفت عملیه تدریجی است قطعیه تدریجی است سرش بحث خواهیم کرد اینو بخونیم و ما ذکروه این ایراد ششمه گفتم هفت تا ایراد دیگه این ایراد ششمه و ما ذکروه در مسئله اختلاف امت لا که یعنی احداث قول ثالث جایز نیست خرق اجماع مرکب جایز نیست لا یعلم شمول ما ذکروه لما نحنفی اون معلومه ما نحنفی دوران بین محظورین با فقدان نصرا بگید شامل بشه از اون جاهایی که چرا من معنی ما نحنفیه ما نحنفی نگه چجوریه که شامل نشه چون ما نحنفی از اون جاییست که رجوع به ثالثی اتفاق میفته که مخالفت من حیث العمل با قول امام نداره چون بحث ما تو تعبدیات که نبود تو توسلی بود توسلی هم یا انجام نیاد ترک میکنه دیگه ارتفاع نقیزه این که نمیشه انجام داد شاید واجب باشه ترک کرد شاید حرام باشه درست های نروزی این قولای اینجوری های آقای کسایی که دارن فقهشون یکم پیچ پیدا میکنه. اونی که کلن میگه من قبول ندارم تو فقه وضعش معلومه، شما میدونی مبنیش که قبول بگو نداره میذاره که. اونی هم که کلن قبول داشته باشه باز تو فقه کار راحته، اینه باید حرفشو تو فقه بفهمی. اینایی که این تیپی هن اینجاشو قبول دارم اونجاشو قبول ندارم، خب یه جایی تو فقه استناد میکنن یه جایی استناد نمیکنن دیگه. اون موقع کسی که مبانی اصول اینا رو بلد نباشه تو فقه گیج میشه که این چه کار داره میکنه. یه دفعه میگه این احداث قول ثالث است، یه جای دیگه با این که احداث قول ثالث است خودش هم گفته، بعد دوباره میاد فتوا میده، یه جا میگه احداث قول ثالث میذاره کنار. ها این مسلک ها اینطوری اینطوری میشه. اجماع هم شیخ همین برنامه رو داشته یادتون باشه، میومد میگه اجماع منقول حجت نیست ولی کلا هم کنارش نمیذاریم چون از باب قرینه قابل استفاده است. یه واسه چند تا اجماع منقول با هم اطمینان بیاره، درسته؟ یه جا اجماع رو میپذیره، یه جا با این که اجماع خلافش فتوا میده، یعنی با این که اجماع منقول هست خلافش هست. توی احداث قول ثالث همین بساط داره، اونجایی که به نظرش مخالفت عملیه قطعی منجر میشه اینجا احداث قول ثالث رو قبول میکنه که یعنی نباید انجام داد، و هر جای احداث قول ثالث بشه طبق اون فتوا میده که این کار نباید کرد. اما جایی که به مخالفت عملیه قطعی منجر بگید نشود اونجا میاد جایز میدونه. فقهای این تیپی شما اگر موانیشون رو بلد نواشید تو فقهشون گیر میکنید، یعنی اصلا میمانید که این چه کار داره میکنه، یه دفعه این وری یه دفعه اون وری. آره. حالا بعضی مثلا مثل شیخ اصولشون اینجوری، حالا شیخ رجالش اینجوری نیست، شیخ رجال یک کاسه است، بعضی رجالاشون اینجوریه مثل آقای بروجردی و اینا، اونا هم دوباره تو فقهشون آدم موانی رجالشون ندونه میمونه که یه دفعه داره به این روایت همین راوی استدلال میکنه، یه جای دیگه دوباره به روایت همون راوی به خاطر ضعف سند رد میکنه. این چیزا اینطوری تو فقه خودشون اینا دیگه برمیگه چه مبنای انتخاب کنید. خود شما هرچی مبانی تفصیلی اینجوریتون بیشتر بشه فهم فقهتون برای حالا خودتون که میفهمید چی کار کردید برای دیگران سخت‌تر میشه، پیچیده‌تر میشه. درست آقا؟
بله.
اینا ربطی نداره که ذهن فلانی خط کشیه، مثلا این یکی ذهنش مثلا خط کشی نیست، ریاضیوار نیست، به اینا ربط نداره. اون مبانی که انتخاب میکنی فقه رو اونجوری میکنه. خب آقای خوینا که راحت میشه چون تفسیر کم دارن فقهشون، نه مبانیشون چه تو اصول چه تو رجال تفسیر توش کمه نسبت بقیه، فقهشون هم نسبت بقیه راحت تر میشه.
اینایی که تفسیراتی تر انگار بیشتر با متن واقع خودشونا
من اینو خیلی موافق نیستم. من متن واقع رو اینجوری نمیفهمم، من ادله رو بررسی میکنم، اونایی که ادله شون قوی تره میگم علل قاعده، باز من امام زمان که نیستم، اینا به متن واقع احتمالا نزدیک ترن. حالا میخواد اون اقتضاش بگو تفصیل باشه، میخواد اطلاع بشه، داری پیش داوری میکنه.
نه خودشون هم میگه مثلا مثل مرحوم آکخویی اینا نوشته اینا برسولی هاشون اولش که اصلا میشون سر درس میگون هیچ وقعی برای این واقعی که شما اینطور تعریف میکنی قائل نیستن.
خب
اصلا میگه آکخویی سر درس میگفت این چیزی که شما از واقع میگی در نظر من خنده داره، اطلاف عمره، به من چه واقع چیه؟
نه دسترسی ندارم. حتی هم حرف درستی هم هست، در تأسیسیات ما هیچ دسترسی به واقع نداریم. مگه خود شاره بگیم
همین برای اینکه نوریدی داشت که خودشون رو بیشتر به متن بقول اینکه اساتید میگو مثلا کسی
نه اینا نگتی
آقای بروجردی و ببخشید
آقای بروجردی اینا هم اینطوری نیست. ببین این حرفا نیست، این حرفا هر کی گفته اشتباس، مطلب چیز دیگه است. شما مبنایی که دارید همه دنبال کشف حجت هم فرق نمیکنه، همه دم منتها بحث اینه که چی رو حجت نیست چی رو نمیدونی. وقتی که شما اومدی گفتی مثلا فرض کن یه نمونه برای این واقع ظاهر بهتون میگم، شما گفتید من با انضمام قرائن یه ظن قوی پیدا میکنم، اون ظن قوی برای من چیه؟ حجته. خب اینجا ولی اون امارات رو قبول نداری ولی چون ظن قوی به واقع بگو داری حکم میکنی. وقتی دیگری اومد گفت من این ظن قوی رو قبول بگو ندارم، باید به یقین برسه. بعضی حالا اطمینان رو قبول کن، بعد اطمینان تو احکام قبول ندارن، مثلا وارد خوینا میگن باید به یقین برسه. خب شما هیچ وقت اون قرائن توی تأسیسیات به یقین بگو نمیرسه. و وقتی نمیرسه حالا هی برو قرینه جمع کن. این چیزی جز اطلاف اون برای کسی که مبناش اینه نیست، چون هرچی هم بگرده به اون حجت بگو نخواهد رسید. اینه مطلب، یعنی مطلب اینه که شما چه چیزی رو حجت میدانید، اونی که حجت میدانید باعث این ماجرا میشه، و الا اونی که خدمت شما عرض شود مثلا یقین رو فرض کنیم، مثلا خویی میگه من انضمام قرار فقط در حد یقین آور قبول دارم، استقرار در حد یقین آور قبول دارم، تو تاسیسیات چون هیچ وقت اون یقین حاصل نخواهد شد، لذا بله همینطور هم از اطلاف قوم میدونه، دنبالش هم نمیره و نبایدم بره و شاگردش هم به این سمت ببره کار درستی نیست. حالا اگر شما گفتید ظن قوی هم کافیه در احکام، خب اگه اینو گفتید ظن قوی خیلی جا حاصل میشه، بنابراین میزان مراجعتون به اون خدمت شما شاید ظنون بیشتر میشه. حالا اگر گفتید اطمینان لازمه، ظن قوی نمیخواد ولی اطمینان باشه قبوله، خب میزان مراجعت از اونی که ظن قوی میدونه چی میشه؟ کمتر میشه، از اونی که یقین میدونه بیشتر میشه. اون مبانی شما اینا رو تعیین میدونه، نه اینکه مثلا ذاتن شما با واقع بگو مشکل داری یا ذاتن طرفدار واقعی، این نیست، بحث سر حصول واقع. بذار تو امضاییات که میاد همون آقای خویی انضمام قرار رو انجام میده تو امضاییات، چون تو امضاییات به اصطلاح بحث منات دست خودشه، منات دست خودشه، شارع اومده همون منات رو بگو امضا کرده، از این استفاده میکنه. خب عمده فقه امضاییات نیستن، تاسیسیاتن. امضاییات توی فقه ما کم داریم نسبت به تاسیسیات، کم داریم در مجموع میگم، ما تو معاملات درصد امضاییات میره بالا، تو عبادات میاد پایین، ولی در کل امضاییات کمتر از تاسیسیات میشن اونجایی که فقیه به ما و مفتی میخواد ورود کنه. اختلاف مبانی باعث این جریانه، یعنی اینکه یکی رفتن به دنبال انضمام قرائن برای واقع رو لغو میدونه، یکی لازم میدونه، یکی راه بینابین میگیره، برمیگه به اینکه چه مبانی رو اونجا انتخاب کرد. حالا یکیش همین قطع و اطمینان و ظن بود، ظن قوی قطع و اطمینان بود، و مبانی دیگه‌ای که اینجا بازم هست، متوجه که حالا هر کون جای خودش هست. حالا بحثم سر این بود، اینا رجوع به قول ثالث آی خو، اینا کلا رجوع به قول ثالث رو میذارن کنار، کاری هم ندارن، حتی اگه منجر به عملیام بشه. یکی هم کلن میپذیره، اونم کارش راحته. خب اما کسی که یه همچین وضعیتی داره تو فقه یه جاهای استناد میکنه یه جاهای نمیکنه، اگه اون مبناشو شما بگو ندونی نمیتونی بفهمی. حالا این لزومن بهتره یا بدتره به اینا ربط نداره، شما باید ادله اقوال را بخونی، فکر بکنی، هر آنچه که پذیرفتی دیگه اونم میشه حجت عند شما. حالا ممکنه اینجا به تفصیل برسید، ممکنه اینجا به اطلاق برسید، نه لزوماً اطلاق درسته نه لزوماً تفصیل. و ما ذکروه در مسئله اختلاف امت لا یعلم شموله برای مانعنفی. مگه مانعنفی چجوریه؟ من معنی مانعنفیه، در مانعنفی رجوع به ثالثی که مخالف من رجوع به ثالث مخالف نیست من حیث العمل با قول امام. خب ما هم رجوع به ثالثی که مخالفت عملی منجر نشود را اشکالی درش نمیبینیم. این یک. علاوه هی شلوغ میکنه میگی رجوع به ثالث رجوع به ثالث، این هم یه مطلب اجماعی نیست. من اینکه عدم جواز رجوع به ثالثی که مخصوصا اون ثالث خودش مطابق با یه اصلی مثلا تخییر چیزی باشه، این اتفاقی نیست، این عدم اتفاقی نیست. کی گفته اتفاقی نیست؟ کی مخالف بوده میخواد مخالف گیره؟ علا یعنی ود تحقیق و علا که ظاهر کلام شیخ طوسی که قائل شده است به تخییر کما سیجی در عده، ظاهر کلامش اراده تخییر واقعی است. این همون تفسیر محقق از عده، دقت میکنی؟ تفسیر محقق تخییر واقعی است که مخالف با قول امام در مسئله است، چون امام مثلا یا غالب وجود بوده یا غالب حرمت بوده دیگه، اختلاف مثلا امت ها الان قوله ای. یا وجود بوده یا استحباب بوده، اباحه که نبوده، و به همین خاطر که مراد شیخ طوسی تخییر بگید چی بوده؟ واقعی بوده، اعتراض کرده بر شیخ طوسی محقق هلی، چون محقق هلی اصلا این تفسیر رو داره از شیخ که منظورش تخییر واقعی بوده، شیخ انصاری هم از محقق گرفته، به این که شنچه این است تأخیر سودی ندارد برای فرار از رجوع به ثالثی که مطابق با اصله، چون این تأخیر هم طرح قول امامه، مطابق طرح التزامی است، طرح عملی نیست. این طرح قول امام کی میشه؟ وقتی منظور شیخ طوسی تأخیر بگید واقعی باشه، درسته؟ و این انتصره، حالا اشاره میکنه به تفسیر دومی که از کلام شیخ طوسی در عده است. و این انتصره یعنی این اراد نصرته، و این انتصره شیخ بعضون سلطان العلماء گفته این رو به این که تأخیر بین حکمین ظاهری بوده تو کلام شیخ، نه تأخیر بگید واقعی. و تأخیر ظاهری اخذ به حد ماست، یعنی در مقام ظاهر و حکم ظاهری شما یکی از این دوتا رو میگیرید، نه اینکه بگید حکم الله واقعی تأخیر است، معلومه؟ و هو تأخیر ظاهری مقدار ممکن است از اخذ به قول شارع در مقام، یعنی کدوم مقام؟ اختلافات الامت علی القولین و کان الامام و معه بگید احد هما که لا ندری ایهما بینه، مقام این بود دیگه، اختلافات الامت علی قولین و کان الامام و معه احد هما که لا ندری ایهما به عینه. آن قشنگ گفتم ربیشون، امت بر دو قول باشن، بعد امام هم تو یکی از این دو تاست بودن، نمیدونید کدوم یکی، بحث داره این بود. وقتی اینطوری شد بهترین رو همون تأخیر زاد. خب پس محقق هلی کلام شیخ طوسی رو به تأخیر واقعی معنا کرد، که البته در این صورت طرح قول ثالث هم بود، اما سلطان علما به تأخیر ظاهری معنا کرد که طرح قول ثالث نبود. حالا میگه لکن ظاهر کلام شیخ طوسی عبا دارد از چی؟ تأخیر ظاهری، و همون تفسیر محقق هلی از کلام شیخ درست بوده. حالا قال فی العده، عبارت شیخ رو در عده میاره، شما خودتون رو این عبارت فکر بکنید ببینید، شما دیگه عبارت رو میخوام بخونید، فکر بکنید ببینید که چی در میاد علی ایها. اما بذار این تمام شه. و کیف کان فظاهر بعد از عبارت عده صفحه 85، فظاهر بعد از تأمل در کلمات فقها در باب اجماع اینه که اراده کردم فقها از طرح قول امام طرح من حیث العمل را، و فتعمل که تو مانلوفی هم طرح من حیث العمل پدید بگید نمیاد، و چون پدید نمیاد پس اشکالی هم نداره. این اصل مدا این اجماعی نبوده، حالا این مسئله خودش. یه اشاره کنم تو عبارت یکم دستتون بیاد، اما ما که میگیم حرف سلطان علما بهتره، چرا میگیم؟ بیاید وسط صفحه میگه و منهم من یقول، پیدا کردی؟
این اگر بگیم تأخیر واقعیه اونجا اصلا فقط مخالفت التزامی پیش میاد که اشکال نداره، اگه بگیم بله. اگر بگیم ظاهریه چه
بساسه مخالفت التزامی هم پدید نمیاد. دقیقا همینه. این ما چرا میگیم این حرف رو؟ ما که میگیم حرف سلطان اما درسته و منظور شیخ تأخیر ظاهری بوده، وسط صفحه جمله داره توی عبارت عده و منهم من یقول، پیدا کردی؟ نحنو مخیرون فل عمل و ایل قولایی، تأخیر در مقام عمل مال کیه؟
مال مکلفه.
یعنی تأخیر واقعی یا ظاهری؟
ظاهری.
این شاهدی است که ما از اینجا کلام سلطان ما رو تقویت میکنیم. اما شاهدی که شیخ بر اساس او تفسیر محقق هلی را ترجیح میده، تفریعی است که خدمت شما عرض شود توی عبارت عده اومد. بله؟
از ذالکه یجری مجرا خبر این ازات آرزا اینه.
من پیداش نکردم. نه، تفریح که داره انجام میده. ببین که میاد بعد از این که قائل میشه میگه طبق قول اول که تساقط باشه، بر تساقط اینو متفرع میکنه که پس جایز است اتفاقهم بعد الاختلاف علا قول واحد. این که اتفاق بعد الاختلاف رو متفرع میکنه بر قول اول، در صورت قابل قبوله که اون تأخیر تأخیره بگید واقعی بوده باشه، ولی اگر تأخیر ظاهری بوده باشه، یعنی دعوا سر تأخیر ظاهری و تساقط ظاهری بوده باشه، این تأثیری نداره که حالا اتفاق بعد از اختلاف جایز باشد یا نباشد. معلومه؟
نه.
یه بار دیگه ببین، تو عبارت شیخ طوسی بعضی که دو قول رو نقل میکنه، بعد بر قول اول این رو متفرع میکنه که میگه طبق قول اول اتفاق فقها بعد از اختلاف باید جایز باشه، یعنی بشه در یه دوره‌ای فقها اختلاف داشته باشن، دو قول باشن، از یه دوره به بعد یه قول بشن. این در صورتی درست میشه و اصلا در صورتی این ثمره نظام میشه که ما تأخیر که بحث سر حکم واقعی باشه،
چون این بیشتر به تیپ بحثای نظری میخوره که مثلا یه موقع اختلاف داشتن بعدن یه قول واحد رو
حرفت درسته، ولی ادبیات تیپ و تاپ و این حرفا جاش اینجا نیست، ولی منظور درسته. یعنی میخوای بگید وقتی که دارید میگید شما میاد میگید متفرع میشه برش اختلاف بعد از اتفاق، یعنی بحث اون تو حکم واقعی است، چون بحث اتفاق بعد از اختلاف تو که واقعی است که یه عده که مثل خود شیخ طوسی لطفی هستن اینو قبول ندارن، میگن نمیشه اگر امام یه طرف باشه نمیذاره همه امت خطا برن، یه دسته یه قبول دارن و میگن میشه همه امت توی دوره اتفاق داشته باشن توی دوره اختلاف داشته باشن. این دعوا تو بحثو که واقعیه، از این تفریع شیخ انصاری میخواد استفاده بکنه که مراد شیخ طوسی حکمه بگید واقعی بوده و لذا تفسیر محقق هندی از کلام شیخ طوسی درست بوده.
این خلط اینجا اتفاق افتاده، اینو پارسال حالا گفتین واضح‌تر بود پارسال به نظر من، البته جسارت این که الان کلام منو شیخ طوسی تو کجاست؟ تو تعارض دو تا نص یا تعارض دو تا قوله؟ یک، اگر بحث تعارض دو تا نص باشه و اینکه بحث کرده که کلام امام اینجا تلف یکی اصلا معنا نداره، پس معلومه بحثش تو چی بوده؟ بحثش این بوده دو تا قول مشهور بوده مثلا یا دو تا اجماع بوده، شیخ می‌خواسته بنابر اجماع خودش که اجماع لطفی اینجا حکم کنه نظر بده، فردا اشکال اصلا وارد نیست، باید بگه آقا اینی که اصلا در تعارض نگفته در
بله، این جوابی است که ما به حرف شیخ میدیم و دفاعی است که از سلطان ها میکنیم که ولو این تفریع اینجا وجود داره، ولی صدر بحث بحث از چیست؟ صدر بحث هم باید دیگه فکر ادامهش که نیست، صدر بحث از چیست، از کجا وارد شده، همینطور که گفتید بعد با صدر بحث اونو مقابل تفریع میندازیم، اگر صدر بحث اقوا نباشه لااقل از اف نیست، این زورو خراب میکنه، اون فعل عمل هم که تو خود عبارت بود، لذا رو مجموعش ما نظر سلطان ما رو ترجیح
یه جوری دیگه هم
تا دیگه الان ما نمیخوایم وارد این بشیم، چون بنامون این شد که تو نقل قولا نریم، این الان بحث راجع به این قوله که منظور شیخ طوسی در عده ظاهری بوده یا واقعی. اونی که اصل بحث ما این بود، این بود که ایراد گرفته بودن که آقا اینجا مخالفت شما احداث قول ثالث میکنید اگر قائل به براءت بشید، جواب ما این بود که احداث قول ثالث وقتی منجر مخالفت عملیه نشه اشکالی
نداره
و اینجا منجر مخالفت عملیه نمیشه. حالا این نکته دومی هم شیخ گفت که این عدم جواز احداث قول ثالث اتفاقی نیست، بعد برای اینکه نشون بده اتفاقی نیست شیخ طوسی رو مثال زد.
حالا این بحث فقط روشیه ها، میخوام بگم خود ایشون قائله، یعنی عملکردش رو مکاسبینه که وقتی یه قول مخالفت یه نفر میاره میره میگرده مثال فقهیش هم پیدا میکنه میره تو فقه هم کارو کرده،
ما هم همینو میگیم،
شیخ طوسی اصلا خودش تو فقه این کارو نکرده، باید بگه آی شیخ این که شیخ طوسی حالا یه جمله گفته ممکن اصلا اشتباه اونجا رو گفته ولی در عمل به این مقید نبوده تو فقه که خود شما چرا اینجا این کارو نکردید،
اصلا اشتباه هم برای گفته باشه، شاید منظورش از اول هم همینجا تاخیر ظاهری بوده،
فرض گذاشتین که اصلا اشتباه گفته، خودش تو فقه قائل به این مطلب نبوده که حالا اینجا
قائل به تاخیر واقعی نبوده، قائل به تاخیر ظاهری بوده. اینا معیداتی است که در اومد، دو تفسیر دیگه از کلام شیخ در اومده، تفسیر محقق تفسیر سلطان امام، محقق تأخیر واقعی سو ظاهر، اینا معیدات است که ظاهریه. خب بریم ادامه بحث، چون ما نمیخوایم وارد اقوال بشیم، حالا خودتون عبارات قدر را هم بخونید کلشون، بعد خودتون
چی اگر اونجا حمله به چیز بکنیم
چیزی عوض نمیشه، چون نقد اصلیمون نقد اول بود،
این جواب
طرح قول ثالث باید منجر مخاط عملیه بشه اشکال داشته باشه و اینجا منجر مخاط عملیه نمیشه.
در اون صورت این عبارت چطوری معنا میشه؟ جواز اتفاق بعد از
من دارم میگم من دارم میگم که آقا نه میخوام بگی که فهم
آره.
من میگم نمیخوام به معنی فهم نقل قول باشیم، شما بلکن نیستید. ما اجمالا عرضمون اینه، آقای کامل گفت ما معتقدیم ها بکنیم تفریح در اداره وجود داره، از اون بر صدر بحثم باید دید. یک باش. رفتار اون رو در فقه هم باید دید.
درست.
تمام این قواعد به اضافه اون فعل عملی که تو مطبوع همه اینها طرف تأخیر ظاهریست. یه تفریح اون تفریح ما تعویل میبریم، یعنی میگیم اون تفریح بر قول اول نیست، این میخوره به یک چیز عقبتر از این بحث، یعنی این بحث تمام شد حالا متفرعه میکنیم برای اصل بحث. درسته این کار ما نسبت به تفریح خلاف ظاهره، چون یه فاصله میفته دیگه، اصلی که متفرع و متفرع پشت سر هم باشه.
نگران این بودم اینو مثلا چطوری میخوایی
چیز کنیم. بعدم ببین به قول های مسخوب و بحث باید سطح‌بندی بکنیم. یه بحث آیه است، روایت میخوایم این یعنی چی؟ حالا یا آیه است یا روایت معتبر است، خب این اولویت اول. یه وقت این نیست، یه مثلا عبارت فقیه است، این میشه اولویت بعد دیگه. حالا باز یه وقت اون عبارت فقیه نتیجه رو توی بحث بگید تغییر میده، خب باز اهمش بالا یا احمد پایین. تو مانع نفی حالا منظور شیخ هرچی که شیخ طوسی هرچی که بوده، ما جواب اول شیخ انصاری رو داریم که عدم جواز قول ثالثی اشکال داره که منجر به مخالفت عملیه بشه. در مانع نفی مخالفت عملیه پدید نمیاد، تازه حتی میتونه مخالفت التزامی هم پدید نیاد. بنابراین حتی اگر منظور شیخ طوسی تأخیر ظاهری هم بوده باشه، اتفاقی تو نتیجه واسه ما نداره دیگه، میشه یه بحث علمی که حالا فقط جواب دومی اضافه بشه، اون لیس اتفاقی هم درست بشود یا درست
نشود.
درسته؟ بعد از اساس همین اولویت بندی الان که ما دیدیم برنامه اینجور شد و ترم دوم هم برای شما کلاس نذاشتن، این نقل قولایی که نتیجه رو تغییر نمیده، ولی در عین حال بطل بیخودی هم نیست. بالاخره الان یه فقیه هست حرف میزنه، بخونیم چی می‌خواسته بگه. دو تفسیر هم ازش هست ها، تفسیر ما شیخ انصاری هر جا محقق حرف داره اولویتش اینه که
بپذیره،
مگه جایی نتونه بپذیره، یعنی با حججش جور در نیاد اونجا میذارش کنه. یه تفسیر محقق هندی، یه تفسیر هم سلطان العلماء دیگه، این چون اونقدر چیز نمیخوام واردش بشی. ولی علایان حرف ما اونه که اجمالا اشاره کردم و گفتیم و قبول هم داریم که ما این کاری که تفریح میکنیم خلاف ظاهره، ولی خب قرائن اون ورمون هم زیاده. برای ما فهممون فهم سلطان العلماء اینجا میپسندیم. حالا دیگه شما خودتون هم عبارت رو بخونید، همین یه صفحه رو بعد خودتون فکر کنید. عرض شود که اما ایراد هفتم و آخرین ایرادی که به براءت کردند که شیخ این ایراد را وارد و اون ایراد اینه، میگه ما ادله براءت رو وقتی که بررسی میکنیم انصرافشون به دوران بین الزام و عدم الزام، نه بین دوتا الزام. وقتی میگه الناس یا روایت اصلش این بود هم فی سعتن، اینجا یه های آیی هم فی، این اشکال هم مال اخبارینه ولی این اشکال شیخ قبول میکنه، هم فی ما طرفدار حقیم های آقایی
تحصیل هم کرده، این هم که قبولش کرده چهار تا خط برده، یعنی این هم که قبول کرده و چهار تا خط، سه تا خط کلن
سه تا خط خواهی اشکالش یه خط داده، دو خط هم درست داده. اشکال اینا اینه، میگن ادله براءت، روایت براءتی که شما میگید و مای اخباری مثلا میگیم اینا در تحریمی معلق علیهشون محقق شده، در وجوبی اکثر ما میگیم محقق نشده، در موضوعی هم که همشون میگن محقق نشده، اینا انصرافشون به الزام و رخصته، نه بین دوتا الزام. مثلا اون روایت که میگه هم فی سعتن حتی یعلمون که بعد شیخ نقل به معناش کرد گفت الناس و فی سعتن مالا یعلمون، کسی را چیم بود؟ هم فی سعتن حتی یعلمون، دوران بین سعه و عدم سعه است، در دوران بین وجوب و حرمت هیچ کن سعه نیست، یکی الزام به فعله، یکی الزام به ترکه. کل مرسله صدوق که از روایات براهتی بود که شیخ انصاری گفت تنجیزیست، یادتونه؟ اخباری میگفتن ما تنجیزی تو براهت نداریم، ولی بودیم این تنجیزیست که صدوق هم تو ملای احضار بهش فتوا داده بود، یادتونه؟ تو جواز قنوت به فارسیه اصلا به همین روایت استدلال کرده بود. خب کل شیء مطلق حتی اگر فیه نهی، نسخه صدوق بود یون او امرون، نسخه شیخ طوسی بود، نسخه صدوقی بود. کل شیء مطلق حتی یه دفیه نهی، دوران بین مطلق و ورود امر، یه طرف اطلاق بود آزادی بود، یه طرف ورود تکلیف بود. ما تو دوران بین محظورین دو طرفمون وروده بگید تکلیفه، از اون ادله براءت اینجا رو نمیگیرن. قبح عقلیش هم اینطوره، قبح اقام بلا بیان، یعنی یه طرف آزادیست، اقامی اصلا نیست، نه به فعل نه به ترک، یه طرف دیگه حجتیست که میخواد اقام بیاورد، یه بیانیست که تا اون حجت ثابت نشه قبح اقام هست. دوران همش بین آزادی و الزامه. ما تو مانعنفی دوران بین محظورین بین آزادی و الزام نداریم، بین دوتا الزام داریم، درسته؟ روی این حساب ادله براءت منصرف هستند، مانع نفی رو شامل نمیشه. این حرف اخباری، اینو شیخ قبول. بعد اخبارین ادامه میدن که اون رو هم شیخ اینجا میپذیره، ولی بعدها یعنی مباحث بعدی از این بر میگرده و قائل به تأخیر میشه، یعنی به قول تأخیر که قول چارون میره، ولی علایان به براءت دیگه بر نمیگرده، یعنی این اشکالی که براءت رو پذیرفته تا آخر هم پذیرفته بوده. و اینا توقعه چه میگن؟ میگن خب ادله‌ای که ما داشتیم، ادله اجتهادی که داشتیم در دوران بین وجوب و حرمت چیزی را مشخص بگید نکرد دیگه، این شد دیگه. میگیم سراغ اصول عملیه. اصول عملیه هم واسه مقام رفع تحیر در مقام عملند. حالا در دوران بین وجوب و حرمت اونم تو توسلی طرف یا انجام میده شاید واجب بود یا ترک میکنه شاید حرام بود، تحیری در مقام عمل پدید بگید نمیاد. وقتی پدید نیمد اصلا کی گفته اینجا شعار باید حکم ظاهری داشته باشه؟ حکم واقعی نداره، حکم ظاهری هم جهل بگید نکرده، توقف میکنیم از حرف نمیزنیم. وقتی در این چه اتفاقه؟ طرف یا انجام میده یا ترک میکنه دیگه، هر کدوم کرد. لذا قائل میشن اخباریین به توقف، دقت کردین؟ و شیخ هم همین رو قبول میکنه. چرا؟ میگه من اگر بیام بگم اباحه در این هست، بیام بگم تقدیم جانب و حرمت، اونا هم که ادلهشون رو قبول ندارن، بگم اخذ به عهده ما لابعینه، یعنی فتوا بدم به تخییر، ادله اونم قبول بگو ندارم، از اون طرف اصلا لزومی ندارم من اینجا فتوا بدم، لزومی نداره اینجا شعار جعلی انجام بده، چون تحیری در عمل اتفاق نمیفته، یعنی خود به خود یا انجام دیگه ترک میکنه، بنابراین قائل میشود به توقف. این هم حرف اخبارین است.
چون در مقام عمل تحیر اتفاق میفته، یعنی شما نمیدونی اینجا باید چه بکنی، گرچه یه چیزی نهایت چی میگن عمل کرده شما منجر به یه چیزی میشه ها، ولی اینطوری نیست که بگی آقا نه دیگه تحیری نیست دیگه، چون نتیجهش بخواهی انجام میدی انجام نمیدی دیگه. مثل این میمونی که شما یه سوال شرعی میکنی در مقام تحیری، بعد اون طرف شما بخواهی شما یه کاری میکنی دیگه، حالا انجام میدی انجام نمیدی.
حالا اینو من بعدا انشاءالله تو تأخیر توضیح میدم. یکی از دلایل تأخیر عقلی اصلا که شما دو طرف داری با هم چیان مساوی هن و هیچ کدام مرجحی بر دیگری ندارن، اینجا عقل به صورت قطعی حکم می کند به تأخیر، درست یا نه؟
بله.
که همون تو مجرای اصول عملی هست، حکم می کنه به تأخیر، اینا مرجحین حکم به تأخیر، و چون کل ما حکمه العقل حکمه شرع را بگو قبول داریم، ما هم می توانیم به این تأخیر ظاهری فتوا بدیم که اینو بعدن شیخ اینو میپذیره و از اینو برمیگرده،
ولی فعلا عقل حکمی داشته باشه،
حکم داره ما میگیم
نداره،
عقل در دوران بین دو تا حکمی که هیچ کدام مرجحی بر دیگری بدون ندارن حکم میکنه به تأخیر.
نه درسته، بیان
تأخیر ظاهری، یعنی
همون تأخیر ظاهری. اینجا اصلا شاره برای این عقل اصلا وجاهت
قابل نشه که شما عقل را و شاره عقل قطعی را حجت قرار داد دیگه، این عامه، وجاهتش همه جاست. اصلا عقل قطعی حجیتش ذاتی است، جعلی نیست.
آخه این حکم تأخیر حکم عقل قطعیه.
آره دیگه،
نیست.
عقل میگوید قطعا اگر مرجعی هیچ طرف نداشته باشه هر کدوم را عبد گرفت معذور است.
نه آدم میگه نمیدونم چیکار کنم،
معذور است،
نمیدونم چیکار کنم.
شیخونا ببین اص... احکام ظاهری که بحث واقع نیستن، که من نمیدونم واقع کدام است. احکام ظاهریه معذرند اندل اغلا در مقام محاجه، یعنی وقتی که در مقام محاجه اغلا میفتن اون چرا که عقل معذور میدانند اون میشه حجت به لحاظ حکم ظاهری. اگر دوران بین دوتا حکم باشه هیچ کدوم هم مرجعی بر دیگری بگو ندارند، عقل یکی از اینا رو انجام میده، درست شد؟ حالا اگر مثلا مولا بیاد بگه منظور من بگو دیگری بوده، اغلا عبد را معذور میدنن یا نمیدنن؟
میدونن.
ها تمام شد تأخیر ظاهری.
نه آجا اینجا خوش آجا شما به جسارتا حرف من رو معناشو تأخیر میدید.
نه تأخیر ظاهری نه، شما اشتباه
عقل اینجا هیچ حکمی نداره.
بابا همین حکم عقله، معذور بودن عبد در بین اینا این حکم عقله.
درسته عبد معذوره، این یعنی تأخیر.
آره دیگه تأخیر ظاهری
نیست.
بابا حکم ظاهری همینه، حکم ظاهری در مقام مهاجه معذور باشه. اگر یک طرف رو معذور بدانند
حکم ظاهری، یعنی شعاره تکلیف من رو معلوم کنه.
نه عزیزم اون که میشه شرعیش، حکم ظاهری میتواند شرعی باشه، یعنی میتونه نقلی باشه میتونه عقلی، اونش که فرق نمی کنه.
حالا نگفته بود اونجا
این براءت عقلیه چی بود؟ احتیاط عقلی چی بود؟ تازه روادش هم گفتیم ارشاد به همون حکم عقل هم اگه نگفتیم اینو چطور جلیده؟ اصول عقلیه میتونن صرفا شرعی باشن، مثل استصحاب که عقل نداره، استصحاب شارع با روات مانده، میتونن صرفا عقلی باشن و اگر روایتی هم داشته باشن ارشاد به حکم عقل باشه، مثل احتیاط به نظر اصولیین، درسته؟ که روایت ارشادی گرفتن دیگه. و تأخیر هم همینطوره، میتونن هم عقلی داشته باشن هم شرعی، مثل براءت که ما هم براءت شرعی داریم، رفع مالای علمون هم براءت عقلی. بعد اصول عملیه که رافع تحیرن به قول معروف، یعنی این که معذریت میارن برای کسی که طبق اونها بگو عمل کرده، میتونه شرعی باشه میتونه عقلی. مثلا براءت شرعیه میاد میگه آقا تو نمیدونستی رفع، این معذر میشه برای عبدی که نمیدونسته و رفع رو جاری کرده، درست شد؟ حالا مثلا تو شبه موضوعیش قطعا تأخیرم عقلی اگر بگیم حجت است، یعنی وقتی که عبد میماند بین دو تا حکم که برای هیچ کدوم مرجحی بگو ندارند، عقل میگوید هر کدام یک از این دو را گره بگیره معذوره، این میشه تأخیر عقلی. تمام احکام ظاهریه مال مقام مهاجن، این معذریت عبد در صورت کشف خلاف اون را معذور بدانن. مثلا من اگر حجت نداشتم فحصانم کردم هیچی پیدا نکردم، بعد که پیدا نکردم بنار بر براحت گذاشتم، بعد مولا گفت من اینجا حکم انظامی داشتم، اوغلا میگن خب حکم انظامی داشتم، بعد میگفتی بعد حجت اقامه میکردی، عبد را معذور میدارن، اینو بهش میگیم براحت عقلیه. از اون طرف عبد بدانه که یکی از این دوتا مبغوض مولاست، خب بداند که یکی از دو مبغوض ماست، منتها نمیدونه شیء الف یا شیء ب، اینجا اگر بیاد هر دو رو مرتکب بشه یا بدون مرجعی که مولاش قبول داره احد و عمر مرتکب بشه، عقل و اغلا او را معذور بگید نمیدانند، یه بشکن احتیاط عقلی. به قد که حکم ظاهری اینطوریه. علایان ما بعداً میگیم که و شیخ هم میپذیره، بعدها میپذیره، اینجا که مسئله توقفه، که به اصطلاح حکم قطعی عقل در جایی که دو تا حکم با هم وجود دارن ولو محذورین که مرجعی هم وجود نداره به تأخیر ظاهری است، شارع نیازی به جعل نداره چون هم عقل حجت کرده دیگه، تو براعت شرعی اگه اومد جعل کرد، چون یه چیز امتنانی آورد، اوسه از اون چیزی که عقل بگید میفهمید، درسته؟ نظر جعل میخواست. ولی اگر همونی رو که عقل بخواد بگه بگوید، سر بگوید هم ارشادی است، جعل جدیدی نیست و تو تأخیر ظاهری همین را قائل. ممشای آقایی چی میگید؟ برگردیم حالا حرف رو. الان شیخ تو اینجا قائل به توقفه و حرف اخبارین رو منتظم میشه. لکن الانصاف، این ایراد هفتمه و ایرادی که شیخ این ایراد را وارد میدونه و به همین جهت براعت رو کنار میذاره و در ادامهش حرف توقفم که اخبارین گفتن میگه و قائل میشه که ادله اباحه یا اون براعت در محتمل الحرمه، اینا منصرفه به محتمل الحرمه و غیر وجوبند، یعنی یه طرفش سعه است یه طرفش الزام، اینجوریه درسته؟ در که در مانع نفی هر دو طرف الزامند، اون ادله اصلا اینجا رو شامل نمیشن. ادله نفی تکلیف اما لم یعلم نوع تکلیف، اینا فقط میخوان بگن مؤاخذه‌ای بر ترک یا فعل نیست، اما اینکه میخوان تعیین کنن حرمت را که یه قول بود تقدیم جانب حرمت یا وجوب را، چنین چیزی نیست. و هاذ المقدار، یعنی این مقداری که در ادله آمده است منافاتی با وجوب اخذ به یکی از دو طرف مخیرن بگید ندارد. پس بنابراین تقدیم جانب حرمت که الان مفصل هم خواهیم رسید و براعت، اینا هر دو رفتن بیرون. براعت که از اول رفت بیرون، این الان جملات مال اخبارینا. ادله براعت که منصرف بود به سه و غیر سه، اینا که رفت بیرون. اما اینکه شما تأخیر رو قائل بشید، اینم دلیل میخواد، ادله چون این دلالتی نمی کنه. حاصل وجوب، یعنی وجوب کی؟ وجوب کی؟
وجوب اخذ،
اخذ به عهد ما مخیرن فی، این وجوب اخذ به عهد ما مخیرن فی، اینم که نیاز به دلیل داره و ما دلیلی نداریم، روایتی برای این نداریم، پس اینم میره بیرون. خب فلازم هوت توقف، پس اونی که لازم شد این که ما توقف کنیم، چون براعت که رفت کنار، تقدیم جانب حرمت هم که رفت کنار، چون ادله تعیین نمی کردن جانب حرمت را یا جانب وجوب را. تأخیر هم که دلیل میخواست، دلیلی روایتی یعنی نداریم، پس بنابراین باید قائل بشیم به توقف. توقف یعنی چه؟ یعنی ملتزم نشویم مگر به حکم واقعی، الا ما هو علی فی الواقع، حکم واقعی هرچه که هست اونو ملتزمه، و دلیلی هم نداریم برای اینکه جایز نباشد خلو واقع از حکم ظاهری. اگر احتیاج نداشته باشیم به اون حکم ظاهری در مقام عمل، چون در مقام عمل یا انجام یا ترک میکنه دیگه حکم ظاهری میخواد، مثل دوران عمل وجوب استحباب که حالا یا واجب یا مستحب در هر دو صورت مطلوبه، لزومی نداره شارع اینجا بیاد جعل حکم ظاهری بکنه. این حرف اخبارین است که شیخ هم میزنه و قال به توقف میشه، درست شد؟
بله.
اشکالی که عرض کردم از آشتیانی تو بحر الفواید نقل شده، تو جزوه هاشی هم آوردم که چیزی است که بعدها شیخ قال میشه. اینجا این جمله رو داشت، نعم هاذ الوجوب، یعنی وجوب اخذ به عهد ما مخیرن فی، یحتاج و الى دلیل و هو مفقودون، اینجوری بود دیگه. اخبارین که این حرف رو میزدن چون قاعده ملازمه رو قبول نداشتن، بر تأخیرم در اینجا روایتی نداشتن، لذا توقف میکرد. ولی ما وقتی که ملازمه رو قبول داریم، عقل قطعی را بگید حجت میدانیم و عقل در مقام دوران بین دو حکمی که با هم مساوی هم و هیچ کدام مرجحی بگید ندارن، عبد را به هر کدوم از این دوتا اخذ بکنن معذور بگید، میدانن این حکم خودش دلیل میشود برای وجوب اخذ به عهده ما لا بعینه. پس این فرمایش اخبارین که شما هم تکرار کردید که وجوب اخذ به عهده ما یحتاج الی دلیل و هو بگید مفقودون، این فرمایش درستی نیست. عقل هست اینجا و شما اخبارین که میگفتن رو مبنا خودشون درست میگفتن، چون هم ملازمه رو قبول نداشتن. شما که قبول دارین، شما نباید این را بگی. به خاطر همین شیخ برمیگرده کلامش در آش... تو این بحث بر نمیگرده، بعدها برمیگرده کلام رو ارحوم آشتیانی تو برالفواد گفته، تو جزوه حاشیه هم آمده. مراجعه کنید فردا. خب قول احمد هم که گفتیم میریم سراغ، یعنی بعد از آن، بعد از آن ساعت 3 میریم سراغ بحث تقدیم جانب حرمت. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی
امام. اینجا
امام تأخیریه
آجا علی نعم بزن. این یه لاکن الانصاف گفته بود که این اشکال اخباری هست. وقتی اشکال اخباری رو بپذیریم نتیجهش میشه از این نعم ببر.
بله اینا هم مال اخباری هست.
تأخیر دلیل نداره، قاعدتا با توقف.
آره ببین بعد روایات براعت که دوران بین محظورنی نبود، سه و الزام بود. تقدیم جانب حرمت هم دلیل نداره که ما خصوص جانب حرمت رو عرض کنیم یا خصوص جانب وجوب رو. این هم میره بیره. تأخیر هم که دلیل نداره، این هم میره کنار. پس میمونه توقف. و این هم که شما میگه اینجا حکم ظاهری، بس چیه؟ حکم ظاهری اینجا نمیخواه. این همه شرف اخباریه که شیخ هم پذیرفته و تکرار کرده.
تو اشکال ما اینجا بود که مفقود نیست دلیل تأخیر.
بله حکم عقل هست.
حکم عقل داریم ملازمه هم که
بله حتی حکم تأخیر ظاهری یا واقعی نیست، یعنی در مقام احتجاج معذور میشه. شما ملازمه اخباری ملازمه رو قبول نداشتن، عقل در اینجا حجت نمیدونستن، لذا این حرفا رو میزدن.
آخون چی میگه اینجا؟ آخون که ملازمه رو قبول نداره.
آخون ملازمه رو نه قبول نداره، ملازمه رو ثبوتی قائله، اثباتی قائل نیست.
خودم تأخیر رو میپذیره.
آخون الان یادم نیست آخون دیگه چیکار میکنه.
استاد بعضو ادامه همین بحثه
دیگه. بله دیگه ادامه است. آخون یادم نیست.
استاد مخالفت التزامی اینجا، مخالفت التزامی اینجا مخالف یعنی عقائدی نیست، عقیدتی نیست، چون که بحث میره رو این که مصلحت در حقیقت ما قائل به عدلیه نشو، قائل به مذهب عدلیه نشینیم.
هنوز هم میگیم حکم الله واقعی، یعنی اونی که رو مصالح در محتمل و فعل جعل شده، یا وجوب یا حرمت، یا مصلحت ملزمه است در این فعل یا مصلحت ملزمه است در ترک. اما در مقام عمل شما هر کدوم طرف را بگیری معذوری.
بله درست.
این یعنی تأخیر ظاهری.
نه نه توی واقعی این جوابی، یعنی اینم این نکته هم فرمودین که همون طبق نظر شیخ طوسی اونایی که میگفتن واقعی بگیریم بعد شواب میدادیم که بازم مخالفت التزامی است. خب یعنی میگفتن حتی اگر
شیخ محققش کرد.
بله بعد ما میگفتیم باز مخالفت التزامی است، پس یعنی اشکالش اشکالی نداره از لحاظ مشکلی پیش نمیاد. ما میگیم که نه اصلا خب این مخالفت التزامیه، چون که مخالفت التزامیه در عقاید هست.
نه مشکل اینه که اباحه پیش اگه تأخیر یعنی واقعی بگه،
تأخیر واقعی بگه مخالفت التزامیش مثل مابقی مخالفت های التزامیه نمیشه. آها. چون که اینجا اتفاقا بحث عقیدتی پیش میاد که مخالفت
دفاع میکنی میگی بله 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 بعد که فهمید تأخیر واقعیه گویید طرح قول امامه درست گفت.
بله بله
به خاطر اینکه این یا مصلحت ملزمه است یا مصلحت ملزمه است، هر دو نیست. خوبه هر دو خوبه. الان جایی به نظرم نمیاد. خوبه.